بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. خواهش می‌کنم. اخباری ها بینید، بنیانگذاران اخباری یک هدفی داشتند، اون هدف محقق نشد، ولی اثراتش در تاریخ شیعه ماند. که ما بیایم کل روایات رو صحیح بدانیم، نسبت به رجال بی تفاوت باشیم. مثلا شما بینید مرحوم صاحب حدایق اخباری اجتهادیه. در جلد اول حدایق ایشون تو زرم از 17-18 تا دلیل میاره که تمام روایات کتب اربعه بلا استثناء صحیحه، لا شک و لا ریب. با این که خب ما در کتب اربعه روایاتی داریم که اصلا خود مؤلفینشون میگن روایت ضعیفه. بله؟ نه. بحث مطلب خشخاش گذاشتن مثل آی خویی، خدا بیامرزدش، خیلی مطلب خشخاش گذاشتن. اگر این باشه، به قول آی شوبری زنجانی هم میفرد، اگر بنای این باشه شاید ما یک روایت صحیح هم نتونیم اثبات کنیم. مطلب خشخاش بگذاریم، یه روایت صحیح هم نتونیم پیدا کنید شما. چون مطلب خشخاش گذاشتن است که شما اگر چنانچه بحث رجال رو از باب بیانه بگیرید، باید برای هر راوی دوتا شاهد عادل، به شرط اینکه دوتا شاهد عادل دیگر هم مخالفت نکرده باشن. و چند تا راوی دارید اینطوری؟ شما الان نزدیک 18 هزار راوی رو در این سامانه رواتمون آوردیم. از این 18 هزار راوی نجاشی مجموعاً 200 راوی رو توثیق نکرده. مجموع راویانی که آورده ایشون 800-900 داست. شیخ طوسی هم در فهرست همین طوریه. یعنی ما 10% روات ما بحث رجالی نشده تو. شما تنقیح المقاله نگاه کنید، اون جلد اولش رو ستون نوشته، اسم راوی ها جلوش هم چیز. شما میبینید مثلا 30 تا راوی چیز کرده، در این ستون بعدی 3-4 تا نوشه ثقتون، ما بقی مجهولون، مهملون، مجهولون، مهملون، ضعیفون. مطلب خشخاش یعنی این. و خود فیض کاشانی هم به همین شکل تأثیرات اخبارگری در روحش مانده. مرحوم علامه مجلسی، خودش نه پدر، پدر خیلی زیاد متأثر نیست، ولی خود ایشون تا حدودی متأثر از اخبارگریه. ولی خب برای الانش هم مثلا در اردبیل اینا هستن بعضی از افرادی که طرفدار این هستن، در خود عراق طرفداران اخباریگری تند مولا محمد امین استرابادی. شما من یک کتابی دیشب معرفی کردم یه روز خدمتتون، مقدمه بر فقه شیعه مال آقای طباطبایی، یعنی بهترین کتاب هست که در رابطه با موضوع اخباریگری رو از عصر ائمه علیهم السلام گرفته تا عصر حاضر، خیلی قشنگ کار کرده. یعنی من معتقدم دوستان خواندن این کتاب براشون در حد واجبه، نه در حد مستحب. یعنی اونایی که تو بحث‌های فقاهتی میخوان بیان، بحث‌های رجالی میخوان بیان، تاریخ فقاهت رو میخوان ببینن، چون فقاه اجتهاد ما با اخباریگری تقریبا در یک قسمت‌های کاملا در تضادن، شاخ به شاخ هستن. همونطوری که عرض کردیم روایات اهل سنت رو نبینیم، روایات شیعه خیلی جاها برای ما معنا پیدا نمی‌کنه، چون روایات اهل بیت ناظر به روایات اهل سنت. در رابطه بحث‌های اجتهادی ما هم، مخصوصا بعد از مولا محمد امین استرابی، قبل از ایشون کتاب‌های اصولی ما مجموعاً 100 صفحه، 150 صفحه، همون از درگه سید مرتضی، الاصول شیخ مفید، غیره، برای شما عرض کنم معارج محقق حلی، بینید اون همه، یا علامه حلی، تمام اون اصولشون شاید 130-140 صفحه بیشتر نیست. ولی بعد از اخبارگری که حمله کردند، برای شما هم کتاب‌های اصولی ما حسابی گنده شد. مثلا شما بینید پسر صاحب ریاض کتابی داره، سید مجاهد، برای شما مثلا مفاتیح الاصول که اگر بخواد چاپ بشه من گمانم بیش از 20-25 جلد بشه. کتابی داره مرحوم مرزا حبیب الله رشدی، یک کتاب خیلی عریض طویلیه، چاپ قدیمیشه من دارم برای شما عرض کنم. همینطور یعنی کسانی که قبل از آخوند خراسانی بودن اینها کتابهای اصولیشون برای اینکه بتونن اخبارگری رو از میدان بدر کنن کتابهای اصولی خیلی عریض طویلی نوشتن که مرحوم شیخ انصاری آخوند خراسانی آمدن در حقیقت یه مقداری خلاصش کردن. شیخ در رسائل خوب بحثهای ضروری را آورد، آخوند در کفایه آورد، برای شما عرض کنم در لفافه حرف زد، تلگرافیه. به قول ما همیشه مثال میزدیم، ما تمی 5 دوره تو هم مدرسه های گلپایگانی کفایه بحث داشتیم، همیشه میرسیدیم به عبارت های آخوند، میگفتیم تلگرافیه. مثالم میزنن دوستان برای تلگرافی، میگن یک بنده خدای از رشت بچهش فرق داشته، آورده بود تهران، خلاصه برده بود بیمارستان، پولش کم آمده بود، اومده بود یک نامه خیلی 7-8 صفحه به عمو سلام برسان، عموزاده، دختر عمو، دختر عمه، برده بود تلگراف خانه که آقا این رو برام تلگراف کن. در آخری هم ما پول کم داریم برای ما بفرست تلگراف کن، آقا این پول این تلگراف از پول عمل بچه خیلی بیشتره. گفت چیکار کنم؟ گفت ببر تلگرافش کن بیار. اومد شب تا صبح، خلاصه نشست و پایین بالا، بله، رشت، سرای سرمد، مشدلی محمد، بچه سلامت، خط کشتر آمد، پولش کم آمد. آورد و گفت آقا این شد تلگرافی. آخوند حرفاش عمدتاً اینطوریه، یعنی تا کسی شارحین رو نبیند خیلی از جاها عبارتهای آخوند اصلاً مفهوم نیست. من یک دفعه گفتم خدا جای سبحانه که ما کفایه را خواندیم، این قسمت متوجه نشدیم، چند دوره تدریس کردیم تازه متوجه شدیم که آخوند چی میخواد بگه. یکی از رفقا گفت از کجا معلوم الان متوجه شده باشید شما؟ ببینید عبارتهای آخوند اینه، در حقیقت اینا آوردن دیدن آخه اصول بون عریض طویلی هم وقت طلبه ها را میگیره، فایده ای نداره. بعد خدا جای سبحانی هم ورداش الایجاز نمیشه، الایجاز فی الموجز فی علم الاصول نمیشه. یکی از شاگردان آقای خویی هم کتابی در اصول داره، اصول الاستنباط اگر اشتباه نکنم، خیلی کتاب خوبیه. یعنی بنده خودم معتقد هستم هم رسائل تدریس داشتم هم کفایه، طلبه بیش از اصول الاستنباط به اصول احتیاج نداره، کلا اتلاف وقت است، نه 100%، 1000%. بله یک سری ما باید مباحث اصولیمون رو در فقه حلاجی کنیم، روایاتی میاد در اون فروعاتی میاد در اون فروعات، ما نیاز داریم به اصول، به اصول. اصول الفاظ لفظی همون که دیگه به درد نمیخوره. آقا شما میایید به قول 7 ماه 8 ماه در رابطه با مشتق، آقا مشتق حقیقت در تلبس یا در منقضا؟ خب آقا نتیجهش تظهر النتیجه فی النظر، اگر کسی نظر کرده باشد که ثابت شد براش، برای شما عرض کنم الفاظ چنین هست، 3 روز روزه بگیرد، اگر نه روزه نه. در اونجا یا غالب بحثای اصولی ما تظهر ثمرتو فی النظر، اگر کسی نظر کرده باشد مسئله روشن بشه اونه. ما بحثی از قسمتهای اصول عملیه ما، اونم همش شاید 30% اصول عملیه ما در فقه کاربرد داره. شما الان اون دوستان که درس خارج میرن ببینن در طول 1 سال این مراجع ما چند بار در مباحث فقهی از اصول استفاده میکنن. اگر بتوانید به اندازه انگشت دو تا دست پیدا کنید که یک فقیه در یک سال از اصول میخواد استفاده کنه. ولذا حالا نمیدونم حوزه به قول صلاح مصلحت خیش خسروان دانند، حلقاتم همینطوری آج آقا. ببینید کلن شما، ما دنبال این هستیم که ببینیم این اصول در فقه کاربرد دارد یا ندارد. بحث خیلی خوبیه، بحث خیلی خوبیه، بحث های خیلی قشنگی هم داره، یعنی آمده بحث ها را قشنگ، روان، زیبا، عالی انجام داده. ولی آیا حضرت عالی برید یک ملاحظه بفرمایید، حالا بعد از 4-5 سال درس خارج دیدن بیاد دوباره حلقات رو ببینید، دوباره بیایید برای شما عرض کنم رسائل رو، کفایه رو هم ببینید، شما ببینید این در این 5 سال درس خارج چند مورد این بزرگان ما به اصول استفاده کرده. بنده خودم 14 سال درس خارج های شبری زنجانی بودم و منم علاقه داشتم به ایشون، الانم گرم من فرصت کنم میرم بحث ایشون. در این 14 سال 14 مرتبه ایشون از اصول استفاده نکرد، یعنی سال یک بار هم من یادم نیست که ایشون از اصول استفاده کرده باشه. چرا ما باید وقتمون رو بگذاریم برای یک موردی که کاربرد برای ما، بله ورزش علمی خوبیه، بله برای ورزش علمی خیلی قشنگه که انسان برای خوب به جای ورزش علمی ما بیاییم در فقه این شبهاتی که امروز دارن و وهابیا مطرح میکنن، شبهات فقهی و غیره، شبهات اصولی که دارن بیاریم، حداقل اگر میخوام ورزش علمی هم داشته باشیم در حوزه شبهات این ورزش علمی رو انجام بدیم، ورزیده بشیم ما. اوه که خیلی طولانیه. اصول الاستنباط یک جلده، حدود 400-500 صفحه هست، آخرش هم ایشون سوال تر کرده. یعنی بنده خودم بعد از 4-5 دوره تدریس کفایه معمولا الان هم هر سال تلاش میکنم یک دوره این کتاب را از اول تا آخر مطالعه کنم، یعنی کل مباحثی که انسان نیاز داره در اینجا هست. یک دوره کردن خیلی زیاد هزینه نمیبره برای آدم، یعنی 400 صفحه رو انسان هر جمعه یک ساعت وقت بگذاره، خب در طول سال کلن تمام میشه این کتاب. خیلی کتاب قشنگی، قلمم خیلی قشنگه، یعنی من گمان نمی کنم از اول تا آخر یک سطر مطلب ناپخته داشته باشه، یعنی کسی اگر جلد اول لمعه را خوب فهمیده باشد این را از اول تا آخر بدون استاد متوجه میشه. البته اصول فقه مظفرم کتاب خوبیه، ولی عرض کردم اینها یه مقدار بحثهایی است که برای شما عرض کنم ورزش علمی خیلی قشنگه. ما با توجه به اینکه دیگه امروز دیگه آخرین درس ما هست که انشاء هفته آینده دیگه دوستان که میخوان برن برای کارهای تبلیغ ایام فاطمیه، من چند تا نکته ای رو خدمت عزیزان عرض کنم در رابطه با صدیقه طاهر سلام الله علیها. ما دو تا محور داریم که باید روش دقت بکنیم، یکی محور اثباتیه، یکی محور دفعیه. اثباتی که ما در اونجا چند تا نکته از فضائل بی نظیر صدیقه طاهره از اهل سنت و شیعه، دفاع حضرت زهرا از حضرت امیر سلام الله علیه که دفاع خیلی جانانه است، یعنی سنگ زیر بنای دفاع از ولایت را صدیقه طاهره سلام الله علیها بنیانگذاری کرده و خودشم اولین شهیده ولایت از اهل بیت، تعبیری را که کتاب الکوکب الدری جلد اول صفحه 296 تعبیری داره، نهج الحیات هم صفحه 147 از اون نقل کرده که صدیقه طاهره وقتی میاد مسجد و حضرت امیر رو از دست اینها نجات میده میاد خونه، این تعبیر رو حضرت زهرا دارد. نفسی یا ابل حسن، نفسی لنفس کل وقا، روحی لروح کل فدا، این کنت فی خیر کنت معک و این کنت فی شر کنت معک. این تعبیر تعبیر خیلی سنگینیه، خیلی سنگینه. صدیقه طاهره که بزعت و نبیس نفسی لنفس کل وقا، الکوکب الدری جلد اول صفحه 296، نهج الحیات صفحه 147. حالا مستندش اینا رو چیز نکردم، ولی تعبیر تعبیر یعنی با واقعیت می سازد این تعبیر صدیقه طاهره سلام الله علیها. نه اونا که خیلی هستید که شما انتظار دارید اونا داشته باشن، ای بابا باشم آجاقا، اونا برای شما عرض کنم با آب دهنم که باشه پاکش میکنن، نابود میکنن، میره این تعبیر را. بله یک ذهبی پیدا میشه گرم باشه، میگه القلب یشهد انه باطل، برای شما اونا خودش قضیه شهادت را هم به هیچ وجه نیاوردن، فقط هجوم را آوردن اونها. نکته دیگری که خیلی مهمه که ما در ایام شهادت خب بیاییم پاپیچ خلفا بشیم و عمر و ابوبکر و غیره اینها، این خودش اختلاف انگیزه لا شک ولا ریب. امروز وهابیت هم دنبال همین هستند، دنبال همین قضیه هستند که این اختلاف درست بشه. هر چیزی اندازش خوبه، از اندازش که میره بالاتر انسان به شک میفته که آقا زیر کاسه یک نیم کاسه ای هم هست. قضیه صدیقه طاهره سلام الله علیها خوب لا شک ولا ریب که ما باید مطرح بکنیم. حتی از زمان امام اینا خیلی تلاش کردن که ایام فاطمیه را کم رنگ بکنن و امام وایستاد در ایام فاطمیه مقید بود که حتما هر دو فاطمیه را ایشون عزاداری میکرد. مقام معظم رهبری به همین شکل، حتی این رو هم نقل کنید همه جا که من قبلا هم گفتم که از خود مقام معظم رهبری گفته بودن آه شما این ایام فاطمیه از اول میاد تا آخر با این کمردرد و کسالتتون صلاح نیست، شما مثل همون روزه های عاشورا همون نیم ساعت آخر بیایید کفایت میکنه. ایشون میفرماین من روزی یک سالم را ایام فاطمیه از حضرت زهرا میگیرم. ببینید روزی یک سالم رو در این ایام فاطمیه میگیرم و ملتزمم از اول تا آخر بیام بنشینم اینجا. این یک قضیه هست، این یک طرف سکه. طرف دیگر سکه که آقا صدیقه طاهره شهید شده لا شک ولا ریب، ما از این طرف که حضرت زهرا پهلویش شکسته شد، بازویش متورم شد، سیلی خورد، حالا شما برید پیدا کنید به ما چه. از این طرف شما موظفیم مطرح بکنیم. حتی من در حدود 10-15 سال قبل بود در شبکه المستقله که خدا جای مکارم تلفن کرد به من گفت تکلیف است بر شما در این مناظره شرکت کنید. علتش هم این بود که اینها یه بحثی درست کرده بودن که اختلاف شیعه سنی درست کنن. یکی از این طلبه های سوریه به عنوان طرف شیعه رفته بود اونجا، شروع کرده بود در یک شبکه که مدعی بودن 70 میلیون مخاطب دارن، همون روزه هایی که میخواندن مثلا در خونه ها و در روسته های عراق شروع کرده بود همون مطالب رو گفتن. و آقای سبحانی مطلع شده بود، یکی از دوستان آقای سبحانی گریه کرده بود از ناراحتی که آقا اینها دنبال این هستند مذهب شیعه را به استهزا بگیرن و اختلاف شیعه سنی بندازن، شیعه را مقدمات کشت و کشتارش فراهم بکنن. آقای مکارم به من گفت که شما تکلیف شرکت کنید. ما هم سه شب اونجا بودیم، مجموعش هم چاپ شد در همین همایش پنجشنبه، هم اون آقایانی که بودن به همه دادن. حالا هر کدام از آقایان هم اینه نگرفتن این کتاب رو از آقای قدیریان تحویل بگیرن، که ما سه شب که اونجا بودیم تمام مطالبی که اونها گفتن ما جواب دادیم، چاپ شده و اونها از همون شب اول تلاش کردند که از من اعتراف بگیرن که قاتل حضرت زهرا عمر بوده و من هم به هیچ وجه زیر بار نرفتم. گفتم آقا بزرگان ما، مراجع ما، روضه حضرت زهرا تو خانه هاشون هست، شهادت حضرت زهرا قطعی است برای ما، شبهه‌ای نداریم، ولی قاتلش کی بوده دیگه مخاطبین خودشون برن پیدا کنن که چطوری بوده قاتلش. این یک مسئله که ما باید یه مداری دقت کنیم. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، اینها یکی از شبهاتی است که عوام پسندها، عوامهای ما را فریب میدن. چه آقا اصلا عرب نسبت به قضیه زن خیرت داره؟ مگر میشه عرب به خودش اجازه بده به یک زن، تا چه رسد که زن دختر حضرت رسول اکرم باشه، بیاد مثلا دست رازی کنه، سیلی بزنه، اذیت کنه؟ خب ما در اینجا آنچه که مسلمه برای ما، روایات هجوم با سند صحیح در کتب اهل سنت آمده. برایشون بلازوری در برایشون عرض کنم انصابشون با سند صحیح آورده، طبری با سند صحیح آورده، ابن ابی شیبه در مصنف با سند صحیح آورده قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا که عمر میگه والله لأخرجن علیکم البیت او لتخرجن الى البیعه، قسم به خدا خانه را آتش میکشم مگر اینکه باید بیعت کنید. اینها بیعت نکردند، طبق عبارت صحیح بخاری و مسلم تا 6 ماه امیر المؤمنین و بنی هاشم بیعت نکردند. پس عمر یا به وعدش قسم خورده بود عمل کرده، خانه را آتش زده که در منابعش هم هست، یا خانه را آتش نزده، اگر نزده هنس قسم کرده، آیا کفاره داده یا نداده؟ خب اینه برای ما روشن کنید، آیا کفاره داده یا نداده. و ثانیاً این آقایان که میگن عرب نسبت به زن غیوره، اصلا اجازه نمیده به برای شما عرض کنم زن کسی جسارت بکنه و غیره، بابا این آیه قرآنه و اذا بشر احدون بالانسا زل وجه و مصفت دار. اینهایی که زنده به گور می کردن این دختران را، عرب ها بودن یا ایرانی ها بودن؟ شما یک چیزی دارید میگی که اصلا با قرآن منافات داره. و اضافه شما در کتاب های خودتون در رابطه با خلیفه دوم و خشونتش نسبت به زن مطالبی آوردید که اصلا قابل انکار نیست. حتی جلوی رسول اکرم به اهل بیت رسول اکرم برای شما عرض کنم جسارت می کرد. این دیگه در کتاب های خود شما با سند های صحیح آمده، کانت درت عمر احیب من سیف الحجاج، شلاق عمر از شمشیر حجاج ابن یوسف ثقفی ترسناکتر بود. یا برای شما عرض کنم آقای عمر خواهرش و دامادش چون به پیغمبر ایمان آورده بودن زد لتپار کرد و حتی زد کله خواهرش رو خونالود کرد، خون ریخت. برای شما فنفع نفعتن بیدی فدم یوجها. و همچنین اینا رو همه آوردن، مقدسی آورده، ابن جوزی آورده، ذهبی آورده، ابن حجر آورده برای شما عرض کنم. و اینکه مسلمان ها را شکنجه می کردن که چرا به پیغمبر ایمان آوردید، اینها برای شما عرض کنم مفصل آمده. آنتی که مهم هست در اینجا خیلی جالب هست، آقا شما به ما چه؟ در کتاب های شیعه نیست ولی با سند صحیح در کتاب های شما آمده، مستدرک میگه وقتی رقیه دختر پیغمبر از دنیا رفت، بکت النساء فجعل عمر یضربهن بصوته، جلوی پیغمبر زن بچه پیغمبر گریه می کردند، عمر اینا رو شلاق می زد. خب شما یک چیزی بگید که دیگه مرغ پخته خندش نگیره. این رو در مستدرک آمده، برای شما عرض کنم در مسند احمد آمده، احمد محمد شاکر میگه روایت اسناده صحیح، با سند صحیح هم نقل کردن اینها را. و همچنین مستدرک آورده این قضیه را، ذهبی و حاکم هر دو گفتن صحیحه. روایتی که حاکم و ذهبی تصحیح کند به منزله ورود روایت در صحیح بخاری و مسلمه. برای شما عرض کنم بله نه صالح یه مقداری پایین، صلاحیت برای استنباط چیز داره، استدلال داره. یا اصلا دختران پیغمبر نه، بابا دختر ابوبکر، خواهر ابوبکر، ابوبکر از دنیا رفته، اقامت علیه عایشه و النوح، عایشه برای باباش مجلس نوح سرایی درست کرده، زنها آمدن اونجا، عمر جرأت نکرد با عایشه تعرض کنه چون دید خلاصه با دمشیر نمیشه بازی کرد. فاخرج ام فروه اخت ابوبکر الى عمر، خواهر ابوبکر را آوردن بیرون. فضربها ضربات، نه یک شلاق، شلاق هایی بر بدن خواهر ابوبکر که چرا تو داری برای برادرت نوحه سرایی میکنی. اینها را دیگه شما خودتون با سندهای معتبر در بخاری آمده، ولی خب دیگه کار بخاری دیگه. حالا این بخاریش برای شما عرض کنم، ما یه روزی یک همایشی بود در لس آنجلس، یکی از آقایان خواست از ما تعریف کنه، یک همایش بزرگی هم بود، آقای قزوینی متخصص بخاریه، یکی از آقایان بخاری گازسوز، نفسوز، برقی کدام میشه شما ببینید. بعد اخرج عمر اخت ابوبکر حین ناحد، دیگه تمام شد را. اخرجه چی چی بوده متعلق اخرجه جان؟ نه نه نه، میگی شما که میگید اینطوریه، اصلا به شأن عرب نمیسازه که عمر به زن جسارت نمی کنه. یعنی عمر یک غیرت ویژه‌ای داره، اون غیرتش نسبت به زن طوریست که نه خودش جسارت میکنه و نه عرب اجازه میده دیگران به زن جسارت کنه. یعنی یک حمایت ویژه‌ای جنس عرب و ذات عرب نسبت به زن داره. حالا این چیزی خودشون دارن دیگه. این میگه اخرج بنت ضربها ها به ضرب به در به ضربات، از اینجا بخاری دیگه. حالا نه گازسوز بوده، حالا نفسوز بوده، چی چی بوده، نفتش تمام شده، گازش هم خلاصه علا برکت الله چیز کرده بودن، قد کرده بودن. بله اون جداست، اون چرا دفاع نکرد گفت بحث جدایی میشه. امیر المؤمنین بنای درگیری با اینها نداشت، اگر درگیری میشد اول کسی که زیر دست پا شهید میشد صدیقه طاهره است، بعد اینا میگفتن حضرت علی قاتل حضرت زهرا بوده. وقتی به معاویه میگن عمار کشته شد، پیغمبر فرمود عمار تقتلو الفئه الباقیه، گفت عمار ما نکشتیم، عمار علی کشته. اگر علی از خونش بیرون نیاورده بود عمار کشته نمیشد، علی عمار را آورد جلوی شمشیرهای ما قرار داد. خب این قبیله و این جونورها وقتی که حضرت زهرا کشته میشد، قاتل از حضرت زهرا یک بساطی و یک پیرهن عثمان دیگری درست میکردن و مسائل دیگری است. ما در اونجا کتاب حضرت علی دفاع نکردم، فایل مستقل 50 60 صفحه‌ای داریم، 30 40 تا جواب دادیم معزنه ها. اون یه بحث جداست.
تمام
حالا اون یه بحث جدایی میشسته جلسه دیگری. ما در رابطه با انشالله عاشورا که بیاد اونجا من در تقریبا شاید بیش از 20 جلسه دو ساعته صحبت کردم من در رابطه بحث گریه و عزاداری و اینکه چرا اینا جلوگیری میکردن از گریه کردن. بله، چون ببینید گریه کردن یکی از فلسفه‌اش این است که این احساسات و عواطف انسان تحریک میشه. بله، و احساسات که برای شما عرض کنم تحریک شد، انسان در برابر ظالم اون روحیه پرخاشگری، دفاع و حجمه بر ظالم و دفاع از مظلوم در روحیهش دمیده میشه و این هم به صلاح آقایان نبود. من از اول میدانستن چی کار میخوان بکنن. بله، برای شما سلام. امثال این قضایا یا داره بر این که عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فسمع نواحة بالمدینه لیلا فأتى علیها فدخل ففرق النساء فأدرک الناحیه فجعل یضربها بالدره. یه مجلس عزاداری بود، عمر آمد و حمله کرد، زنها و بدبخت بیچاره فرار کردن. اینی که نوحه خانه می کرده خلاصه مام شروع کرد زدن، فرق اخمارها، حتی روسرش و چادرش هم افتاد. فقالو آقای عمر شعرها یا امیر المومن، فقال اجل فلا حرمت لها، این زن هیچ حرمت نداره، بگذار بیفته لباسش، بگذار روسرش بیفته، بگذار موی سرش. اینها را نمیتونه ما برای شما عرض کنم. خب این آقایان که اینطور دارن میگن، خب بفرمایید اینا را چیکار باید کرد؟ یا جالب این هست که اشعث ابن قیس میگه من یک شب مهمان عمر بودم، دیدم نیمه شب با زنش دعوا شده، داره همینطوری زنه را میزنه. فحجزت بینهما، دلم سوخت به حال زنه، چون عمر خیلی آدم قوی هیکل بود، خب زن بدبخت بیچاره دیگه داشت زیر دست پا له میشد. میگه رفتم وسطشون، اینها را مشخصم از زنم از خودش دفاع میکرده، اینطوری نبوده. خلاصه اینها را جدا کردم و زنه رفت یک طرف، عمرم آمد یک طرف. عمر گفت یا اشعث احفظ عنی شیئا سمعت من رسول الله لا یسأل الرجل فی ما یضرب امرأته. مرد وقتی زنش کتک میزنه اصلا ازش سوال نکنید که چرا داری زنتو کتک میزنی. این دیگه کاملا ضدیت داره با روح اسلام، با انک لعلی خلق عظیم. حاکم نیشابور میگه آقا این روایت سندن برای شما عرض کنم صحیحه. بعد یه بحثی که چرا امیران یا مثلا اون چیز رو دارن که آقایان نقل میکنن که آتکه برای شما عرض کنم، گفتن که پدرش آمد گفت این دختر من حاضر نیست شوهر کنه، گفت از قول من برو بگو برو شوهر کن. آمد گفت اینم قبول نکرد. تا خلاصه عمر برگم مسئله ای نیست، عقدش برا من بخوام. گفت آخه خودش خبر نداره. گفت کارت نباش، عقده. آمد و خلاصه رفت تو خونه باباش، دختر مرده رو میگه فعارک ها با هم کشتی گرفتن، جنگ جدال. معلوم زنه هم خیلی قوی هیکل بوده. حالا چه اتفاقاتی برای شما از کنم در خونه افتاد؟ برای شما از کنم عمر از اتاق اومد بیرون، هی میگفت اوف 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 اوف، نمیدونم گاز گرفته بود چی بود، بابا دیگه افتاده بود. بله، حالا دیگه این بله. یه نکته پایانی هم این که این قضایای از خواستگاری برای شما عرض کنم از دختر ابوجهل که در خصال شیخ صدوق هم آمده، علل الشرایع هم آمده، این را عزیزان دقت کنند که اولا روایت ضعیفه هر دو روایت، و ثانیا تعبیر این هست که جا اشقی من الاشقیا، که آمد میخواست اختلاف بین حضرت زهرا و حضرت امیر درست کنه. روایت خصال هم این هست که حضرت میگه به انبیا توهین افترا بستن و حضرت موسی افترا بستن، به حضرت داوود افترا ناموسی بستن، به پیغمبر افترا سر بستن، به علی هم افترا خواستگاری دختر ابیجهل رو بستن. بله، ما هم دیگه انشاءالله از فردا دیگه آقایان که دارن میرن تبلیغ التماس و دعا داریم، هفته آینده دیگه درس تعطیل، اون یکی هفته انشاءالله دیگه اعلام میکنیم، حالا شنبه یا یک شنبهش انشاءالله ما در خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله.